یک بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از اخراج ایرانیان از امارات متحده عربی ابراز نگرانی کرد. روزنامه گاردین اسناد جدیدی را از همکاری مایکروسافت با سرویس‌های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا منتشر کرد. و آمریکا 4 فروند جنگنده F-16 به مصر تحویل می‌دهد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با همتای اماراتی خود نسبت به اخراج ایرانیان از آن کشور ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، علی اکبر صالحی در این تماس تلفنی خواستار تجدید نظر دولت امارات متحده عربی در این مورد شد. گزارش برخی از خبرگزاری‌ها حاکی است که حدود 500 ایرانی در هفته‌های اخیر از امارات متحده عربی اخراج شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، طبق آخرین آمار منتشر شده در 5 سال پیش حدود 200,000 ایرانی در امارات زندگی می کنند و حدود 8,000 شرکت ایرانی در این کشور فعال هستند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در گفتگوی تلفنی با همتای مصری خود گفت هر تصمیمی که مردم مصر بگیرند مورد احترام همه خواهد بود. یک روز پس از ابراز ناخشنودی مصر از آنچه دخالت ایران در امور داخلی این کشور خوانده بود، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با محمد کامل امر وزیر خارجه مصر گفت روند دموکراسی که در مصر شروع شده در روندی پایدار خواهد بود و روز به روز مستحکم‌تر خواهد شد. آقای صالحی تاکید کرد نخبگان و طرف‌های سیاسی مصر باید دست به دست هم بدهند و هر چه زودتر وحدت و انسجام ملی را تحکیم بخشند. به گزارش رسانه‌های ایران، وزیر خارجه مصر نیز نسبت به برقراری آنچه بهترین روابط با جمهوری اسلامی ایران نامیده ابراز تمایل کرده است. مصر روز پنجشنبه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق این کشور، به دست ارتش در امور مصر مداخله کرده است. مصر این مداخله را غیر قابل قبول خوانده بود. روزنامه گاردین در گزارشی که روز جمعه انتشار یافت از همکاری نزدیک شرکت مایکروسافت و سرویس های اسکایپ، آوتلوک و هات میل با سرویس های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا خبر داد. بر اساس این گزارش، شرکت مایکروسافت با پلیس فدرال آمریکا و NSI برای رصد اطلاعات دیجیتال کاربرانش همکاری وسیعی داشته است. روزنامه گاردین با اتکا به مدارک منتشر شده توسط ادوارد اسنودن، شرکت مایکروسافت را متهم کرده که به NSA اجازه می‌دهد تا سیستم رمزگذاری خدمات ایمیلش را دور بزند و به اطلاعات دیجیتالی کاربران دست پیدا کند. شرکت مایکروسافت اما در بیانیه اعلام کرده است که به هیچ دولتی اجازه نمی‌دهد که به طور مستقیم و بدون محدودیت به محصولات و خدماتش دسترسی پیدا کند. در آمریکا اعلام شد که واشنگتن در نظر دارد در برنامه‌ای از پیش تعیین شده 4 فروند جنگنده F-16 به مصر تحویل دهد. یک مقام رسمی به خبرگزاری فرانسه گفته است که هنوز هیچ تصمیمی برای توقف انتقال هواپیماهای جنگی و یا قطع کمک‌های امنیتی دیگر به مصر گرفته نشده است. پیش از این پنتاگون اعلام کرده بود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این دستور بازنگری در کمک‌های مالی ایالات متحده به مصر را صادر کرده است. اما از شما دعوت می‌کنم در ادامه برنامه 30 جنجال یک رئیس جمهور را بشنوید.
30 جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی‌کند.
من بعضی وقتا می‌بینم گزارش‌ها رو چه عبارات چه تهمتایی.
خدای دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال‌های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
تیر ماه سال 1386 است.
ساعت 9 شب گوینده تلویزیون دولتی ایران خبری را اعلام می‌کند که ساعاتی بعد موجب آشوب در بخش‌هایی از خیابان‌های تهران و چند شهر بزرگ ایران می‌شود.
بنزین از ساعت 24 امشب سهمیه بندی می‌شود.
از زمان اعلام خبر اجرای طرح سهمیه بندی بنزین تنها 3 ساعت فرصت است تا مردمی که خودرو دارند باک‌های اتومبیل‌های خود را پر از بنزین کنند. خیابان‌های منتهی به پمپ بنزین‌ها را صف‌های چند کیلومتری از اتومبیل‌ها فرا می‌گیرند. هجوم مردم با خودروهایشان به سوی پمپ بنزین‌ها ترافیک سنگینی را در تهران به وجود آورده.
همه می‌دونستن سهمیه‌بندی میشه. همه کارتشون گرفته بودن و می‌دونستن. بهترین بود که با یه برنامه کاری می‌کردن.
عصبانیت برخی از مردم از اعلام ناگهانی سهمیه‌بندی بنزین موجب به آتش کشیده شدن چند پمپ بنزین در تهران و اسلامشهر و تعدادی دیگر از شهرهای بزرگ ایران می‌شود. مأموران یگان ویژه نیروی انتظامی برای کنترل وارد خیابان می شوند و در برخی مناطق مجبور به درگیری فیزیکی با معترضین می شوند. روز بعد خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا از بازداشت 300 نفر در همین ارتباط خبر می دهد. محمود احمدی نژاد در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران:
خب مجلس محترم تشخیصش این بود که باید سهمیه‌بندی رو زودتر اعمال کنیم، چرا که سال گذشته نزدیک به 6 میلیارد دلار ما دادیم برای واردات بنزین. نظرشون بود که امسال دیگه این امکان پذیر نیست، باید این قطع بشه، در یک نقطه توقف کنیم. تصویب کردن در قانون بودجه که از اول خرداد، البته ما برنامه‌مون همون تبصره 13 بود و هست و همون رو داریم ادامه میدیم. این بار اضافه شد بر دولت، واقعا یه بار بسیار سنگین و مسئولیت سنگینی بر دوش دولت. حتی ما خواستیم یه 2-3 هم عقب‌تر باشه، گفتن نه باز باید همون پول 6 میلیارد و نصفش رو بدیم یا چه بدیم اول خرداد. خب اول خرداد واقعا نشدنی بود، چون می‌دونید این کارت هوشمند سیستمش بعد بره تو 2300 جایگاه و نزدیک به 20000 پمپ دستگاه نصب بشه، نرم افزارش کنترل بشه، آموزش ببینن. در هیچ جای دنیا چنین چیزی.
صبح روز بعد روزنامه کارگزاران از اتفاقات پس از اعلام سهمیه بندی به عنوان شورش بنزین یاد می‌کند و روزنامه سرمایه در مطلبی با اشاره به واکنش‌های مردم نسبت به تصمیم دولت در سهمیه بندی بنزین، میزان خسارات وارده ناشی از اعتراضات مردمی را بیش از 200 میلیارد تومان برآورد می‌کند. این روزنامه از قول رئیس انجمن جایگاهداران سراسر کشور می‌نویسد حدود 30% جایگاه‌های کشور تخریب کامل شده که به طور متوسط هر یک بین 300 تا 400 میلیون تومان ضرر دیدند. رئیس هیئت مدیره اتحادیه جایگاهداران پمپ بنزین ناصر رئیسی فر صبح روز بعد از اجرای سهمیه بندی به خبرگزاری ایسنا نیز میگوید آنچه که در این شب بر جایگاهداران گذشت فاجعه بود. آقای رئیسی فر تأکید میکند همه این ازدحام و درگیری ها و خرابکاری مجموعاً بر اثر یک تصمیم نسنجیده بود. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد:
اگر رشته تصمیم گیری های دولت از آغاز تا الان ما بخوایم به صورت یک پازل کنار هم بچینیم، میبینیم غالب تصمیم گیری های دولت نسنجیده و به شکل شوک بوده که وارد شده به بازار و بازیگران بازار، اهم از مصرف کننده، تولید کننده، سرمایه گذاران رو دچار مشکل کرده. حالا این مربوط میشه به بازار مسکن یا بازار سکه و ارز یا بازار انرژی در اقتصاد ایران. همه این موارد رو میشه نمونه شوک درمانی رو دید و شوک درمانی اساساً در چارچوب اقتصاد بین‌المللی و در چارچوب این دولتی که مشروعه و خودش نماینده در واقع مردمه نمیتونه یک گزینه مثبتی باشه، به خاطر اینکه قدرت تصمیم گیری از بازیگران اقتصادی رو میگیره و اونها رو دوچار تصمیمات نسنجیده میکنه که بالمعال میانجامه به توزیع نامناسب منابع، که ما میدونیم یکی از در واقع موانع رشد اقتصادی و همچنین توسعه است.
با وجود آنکه بسیاری از کارشناسان از سهمیه بندی بنزین دفاع می کنند و آن را یکی از تصمیمات درست دولت می دانند، اما همین مدافعان بر یک امر اشتراک دارند و آن هم اجرای بد این طرح بود. دولت محمود احمدی نژاد قبل از اعلام ناگهانی سهمیه بندی بارها از تأخیر در سهمیه بندی بنزین خبر داده بود، اما اعلام ناگهانی آن 3 ساعت قبل از اجرای آن از تمایل نداشتن دولت احمدی نژاد برای ذخیره سازی بنزین از سوی مردم حکایت داشت.
هرچند این دومین باری بود که دولت احمدی نژاد در اطلاعیه شبانگاهی مصرف کنندگان بنزین در کشور را غافلگیر می‌کرد. شامگاه آخرین روز اردیبهشت ماه سال 1386 وزارتخانه‌های نفت و کشور اطلاعیه مشترکی را 3 ساعت قبل از افزایش 20 تومانی قیمت بنزین در هر لیتر انتشار داده بودند. محمود احمدی نژاد چند روز بعد از اجرای سهمیه بندی بنزین در جمع خبرنگاران میگوید مردم ایران یک تصمیم بزرگ تاریخی گرفتند.
درباره سهمیه بندی بنزین، این اتفاق بزرگ، این جهات گوناگون داره. یکیش حفظ منابع ملی است. اصلا چه معنی داره که ما 3 برابر سرانه دنیا بنزین مصرف کنیم؟ اصلا مهم نیست پولشو کی بده. 3 برابر سرانه دنیا باید بنزین مصرف کنیم؟ اصلا مگه این فرهنگ درسته که یکی از بگه آقا من پول دارم هر چقدر دلم میخواد میخوام مصرف کنم؟ این که بده که تو یه چیزایی بله آزاد، اما اینی که از جیب ملیه دیگه، حتی اگر قیمتش آزاد بشه ما باید یه عرضی بدیم خارج از کشور بخریم بیاریم مصرف کنیم.
در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 محمود احمدی نژاد وعده بهبود وضع معیشتی مردم را داده بود، اما پس از سهمیه بندی بنزین مردم در پیامک‌های خود اشاره‌های طعن‌آمیزی به آن وعده ها دارند. بخشی از این وعده ها آوردن پول نفت بر سر سفره مردم بود، هرچند که محمود احمدی نژاد بعد از رسیدن به ریاست جمهوری گفت چنین حرفی را نزده است و به شوخی گفت نفت سر سفره مردم بو می‌دهد. گفتگوی محمود احمدی نژاد با خبرنگار روزنامه الپائیس اسپانیا.
شما در انتخاب تاعت خودتون به عنوان رئیس جمهور از وعده هایی که داده بودید این بود که نفت رو بر سر سفره مردم خواهید برد، ولی با گذشته این مدت زمانی که گذشته مردم الان احساس در مورد مسائل اقتصادی احساس نگرانی میکنند که در مثلا تاکسی در صفایی که هست اعتراض میکنند که این وضعیت اقتصادی مشکل ساز شده و این نفت رو احساس نمیکنند برای به سر سفره خودشون. جناب علی چطور تصور میکنید؟
شما شاید برداشتتون شده که یکی بشکه نفت بذاریم تر سفره ها، خوردنی نیست که. دولت الان پول نفت رو کاملا داره هزینه میکنه و سهام تمام کارخونجاتی که با پول نفت ساخته شده الان داره توزیع میکنه توی مردم و فاصله درآمدی بین توانمندها و ضعفا رو داره کم میکنه دولت.
پس از اجرای سهمیه بندی بنزین، انجمن جامعه شناسان ایران در یکی از نشست‌های خود با بررسی این موضوع اعلام می‌کنند اگر در هر طرحی مشارکت مردم نادیده گرفته شود، مقاومت آنها در مقابل آن طرح بالا می‌رود. این جامعه شناسان با اشاره به اینکه یکی از مؤلفه‌های مهم سرمایه اجتماعی اعتماد است، تأکید می‌کنند اگر ملت به دولت اعتماد کند بسیاری از مشکلات جامعه حل خواهد شد، ولی اگر مردم به دولت اعتماد نکنند مقاومت‌های اجتماعی وسیعی را از خود نشان می‌دهند. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد:
مردم وقتی به یک رهبری یا یک شخصیت سیاسی اعتماد داشته باشند، حتی ممکنه سیاست‌هایی که با فشار اقتصادی یا فشار اجتماعی توأم هست رو تحمل کنن. اما رفتار آقای احمدی نژاد نه در زمینه سیاسی که هیچ اعتمادی از خودش نگذاشت، چه از طریق جنجال آفرینی هایی که همواره نوعی شگفتی در جامعه ایجاد میکرد، به نوعی هیچ محلی از اعتماد آفرینی باقی نگذاشت و در واقع به گمان من در میان افکار عمومی احمدی نژاد بیشتر به عنوان یک شخصیت جنجالی، عوام فریب و مدعی همبستگی محرومان شناخته میشه. از این نظر اقدامی نظیر سهمیه بندی بنزین به سرعت نشان داد که چه پیامد شدیدی میتونه برای گروه های کم درآمد اجتماع داشته باشه، باعث فوران خشم ملت شد و آن به آتیش کشیدن پمپ بنزین ها و به نوعی وادار کردن حکومت به عقب نشینی در این زمینه.
وعده بهبود اوضاع معیشتی مردم توسط محمود احمدی نژاد خیلی زود به صورت پاشنه آشیل دولت او درآمد و بر اساس نظر اقتصاددانان رئیس جمهور ایران نتوانست به رغم درآمدهای بی سابقه و هنگفت ناشی از فروش نفت در کیفیت زندگی طبقات مختلف مردم بهبودی ایجاد کند. در بخش بعدی این برنامه جنجال احمدی نژاد بر سر الحاق سازمان حج به سازمان گردشگری را ورق میزنیم.
گفتن آقا حج از شؤون ولی فقیه است، شما برای چه دخالت میکنید؟ من تعجب کردم، گفتم چطور این آدم عالمه؟